أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. عرض کردیم که فرق انسان و حیوان در شناخت و معرفتش. انسان حیوان ناطقه، یعنی حیوان عاقله، تفکر داره، اندیشه داره. حیوان جهان رو احساس میکنه اما تفسیر نداره از جهان. جهان اطرافش رو حس میکنه، با چشم میبینه، با گوش میشنوه صداها رو، درک حسی داره اما شناخت عقلی نداره، چون حیوان عقل نداره. ولی انسان علاوه بر جهان احساسی، جهان شناسی و جهان بینی هم داره، و این در واقع فصل ممیز انسان و حیوان. فرض کردیم که راه های شناخت برای انسان چهار تاست. یکی از طریق حواسش که نتیجه معرفت حسی میشه علم، ساینس، علوم تجربی به اصطلاح. موضوع این شناخت جزئیات کلیات رو درک نمی کنه انسان با شناخت، با حسش، و مصادیق مفاهیم رو نمیتونه بفهمه و حتما باید ماده باشه. غیر ماده رو انسان با حواسش نمیتونه درک بکنه، حواس انسان متافیزیک رو نمیفهمه. دومین راه شناخت انسان عقلشه، که آنچه که از این طریق به دست میاد اصطلاحا بهش حکمت یا فلسفه میگن. شناخت عقلی انسان کلیات رو فقط درک میکنه، انسان از طریق عقلش فقط کلیات رو میفهمه، جزئیات رو نمیتونه بفهمه، مفاهیم رو میفهمه نه مصادیق رو. میتونه همه عالم رو ازش تفسیر داشته باشه، منتها تفسیر مبهم و کلی، نه دقیق و جزئی. راه سومی که انسان برای معرفت داره دل و فطرتش. آنچه که از این طریق به دست میاد، از طریق دل به دست میاد، اصطلاحا همش عرفان گفته میشه، شهود بهش گفته میشه، از عناوین از این قبیل وجود داره. برخلاف اون دوتا راه که یکی جزئی نگر بود کلی نگر نبود، یکی کلی نگر بود جزئی نگر نبود، یکی مصادیق رو میفهمید مفاهیم رو نمیفهمید، یکی مفاهیم رو میفهمید مصادیق رو نمیفهمید، راه دل هم کلیات رو میفهمه هم جزئیات رو، هم مصادیق رو میفهمه هم مفاهیم رو، هم ماده رو میفهمه هم ماورا ماده رو. راه حس انسان اینجوریست، راه دل. اما اشکالی که اینجا وجود داره اینه که این معرفت شخصیه، قابل نقل و انتقال نیست، قابل تعلیم و تعلم نیست. خود انسان درک میکنه تمام شد، خودش میفهمه که شخصی رو دوست داره، این محبت رو نمیتونه به دیگران منتقل کنه، به مخاطب بگه که این همین محبت که در دل خودش هست منتقل کنه به دیگران. ممکنه به فرانی دوستش داشته باشه، ممکنه داشته باشه، ممکنه نداشته باشه. اون معرفت منتقل نشد، معرفت منتقل نمیشه، معرفت شخصی و مربوط به خود فرد عارف و خود عالم. دومی که مقدمات خیلی طولانی داره، گاهی ممکنه 40 سال انسان زحمت بکشه، ریاضت کنه، ریاضت داشته باشه، اون وقت ممکنه که چشمه های از دلش بجوشه. این مقدماتش، وقت بر چه اساس انسان ریاضت داشته باشه، این روزه رو از کجا بگیره، نماز رو از کجا، اصلا نماز بخونه یا نرمش کنه مثلا، فرض کن روزه بگیره یا اعتصاب قضا بکنه مثلا. خب این مشکلاتی است در این رابطه، در رابطه با این راه سوم که راه دل باشه. راه چهارم راه وحیه، که آنچه از این طریق به دست میاد اصطلاحا بهش میگن دین، مذهب، آموزهای الهی. حالا وحی چه قرآن باشه چه روایت باشه، همه این ها میشه وحی. این راه همه محاسن اون سلاح رو داره و هیچ عیبی هم نداره. به سادگی هم میتونیم مبنای تفسیر جهان باشه. انسان میتونه از طریق وحی یک تفسیر صحیحی از کل عالم ارائه کنه که همه مشخصات یک تفسیر صحیح رو داشته باشه. خب از همین چهار راه ما همه معرفت‌ها رو به دست میاریم. الان که موضوع بحث ما عقایده، از همین چهار راه باید وارد بشیم، راه دیگه ای نداره. مطلب بعد این که معارف دین سه شاخه میشه. یک شاخه که بهش فقه اکبر میگن، همون عقایده، جهانبینیه، بعد نظری دین هست. استفهامش میگن فقه اکبر، چون اساس و ریشه همین هست، اصول همین ها. یک شاخه که بهش فقه اوسط گفته میشه، اخلاق و تربیت و این چیز هاست که بعد عملی دین رو تشکیل میده. شاخه سوم که بهش فقه اصغر گفته میشه، اون از کنم احکام و بایدها و نبایدهای فقهی رو تشکیل میده. اولی کارش تربیت عقل، عقل انسان رو ورزش میده. دومی که فقه اوسط باشه، کارش تربیت قلب، قلب انسان رو پرورش میده. سومی که فقه اصغر باشه، کارش تربیت بدن و احکام بدن رو مشخص میکنه. انسان هم از همین سه بُعد درست شده، عقلی دارد و قلبی و بدنی. نفس انسان هم مدیر همین هاست. نفس انسان در واقع اداره کننده و مدبر همین سه بُعد وجودی انسان هست. عقل انسان که از هست و نیستا میفهمه سردر میاره، قلب انسان که از بایدها و نبایدهای اخلاقی سردر میاره، و بدن انسان که اون فقه که بایدها و نبایدهای بدنی باشه. خب از بین این سه شاخه، موضوع بحث ما شاخه اوله که بُعد نظری دین باشه، یا جهانبینی، یا اصول عقاید، یا علم کلام، یا فقه اکبر. همین ها یک حقیقته. موضوع بحث ما اینه، فقه اکبر که بهش علم کلام میگیم، علم عقاید میگیم، اصول دین میگیم، همون آیت المحکمه هست. باورهای انسان رو تشکیل میده، مجموعی از هست ها و نیست هاست. مطلب بعد این که این جهانبینی یا اصول دین یا هر عنوانی که گفتیم، خودش از سه شاخه عمده تشکیل میشه. یعنی مسائل اساسی جهانبینی سه تاست، اصول اساسی دین سه تاست، مبدع شناسی که اولشه و مهمترینشه، مقصد شناسی یا فرجام شناسی، و راهنما شناسی. به اون اولی ما در ادبیات دینی خودمون میگیم توحید و عدل. این دوتا اصلی که در ادبیات دینی ما داریم هم بعد مثل مبدا شناسیه. مبدا آدم رو میشناسیم، میگیم که مبدا آدم خداست، یکی هم هست، عادل هم هست. این میشه همون مبدا شناسی. مقصد شناسی همون معاد شناسی است، عالم دیگر. در ادبیات دینی بهش میگیم معاد. راهنما شناسی خودش از دو شاخه درست میشه، پیغمبر شناسی و امام شناسی. همشن پنج تا، پنج اصل میشن اصول اساسی دین و مذهب ما. عمده و اساس و مهم همون اصل اولی که بحث مبدا شناسی و خدا شناسی باشه، چون بقیه اصول برمیگردن به همون اصل. یعنی از نظر ما، این از نظر دین اسلام، مبدا و معاد یک حقیقته. انا لله و انا الیه راجعون. مبدا ما الله است، مقصد ما هم الله است. هو الاول و الاخر، اول اوست آخرم اوست، از او هستیم به سوی او هم برمیگردیم. انا الی ربک الرجعا، انا الی ربک المنتها، سرانجام هم اونجاست، یعنی هم مبدا اوست هم مقصد اوست. اولین بحثی باید مطرح بکنیم بحث خودشناسی است. تأکید میکنم که ما راه های شناخت 4 تا معرفی کردیم. از این به بعد هر چه بگیم و هر چی که داشته باشیم در همین 4 قسمته. یا از عقل بهره میگیریم، یا از علم و حواسمون بهره میگیریم، یا از فطرت و دلمون کمک میگیریم، یا از قرآن و روایات. راه دیگه ای نداریم، منحصر همین 4 تا راه فراروی ما خواهد بود برای فهم مباحث. اما راجع به مبدأ‌شناسی یا خودشناسی، ما 3 فصل بسیار مهم رو باید بهش برسیم. 1 اثبات مبدأ عالم، اثبات وجود خدا. 2 صفات، صفات خدا. و 3 افعال خدا. قبل از این که حالا ما از همون 4 تا راهی گفتیم اصل وجود خدا رو اثبات بکنیم، باید این مطلب روشن بشه که اصلا امکان شناخت خدا هست؟ میشه خدا رو شناخت؟ حالا ما بخواییم وارد این بحث بشیم، حالا باید بیم این ذات خدا، این صفات خدا، این افعال خدا، اصلا میشه خدا رو شناخت یا نه؟ نمیشه. جسته تندیشه پیدا شده در رابطه با این سوال که آیا امکان شناخت خدا هست یا خیر. 3 اندیشه وجود داره. یه اندیشه که میگن نه، خداوند منزه از آن است که انسان بتونه با عقلش خدا رو بشناسه. عقل انسان چیزهای محدود رو درک میکنه، خدا که حد نداره. حس که اصلا راه نداره، چون خدا محسوس نیست. لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. پس حس که اصلا اینجا کلن تعطیله. عقل هم چون محدود رو میتونه بشناسه، پس خدا رو نمیتونه بشناسه. دل هم که ما شناخت رو اصلا قبول نداریم، بنابراین راهی برای شناخت خدا وجود نداره. یه گروه هستن که بهشون میگن منزهه، که این تنزیه به تعطیل میانجامد. میگن چون خدا منزه از آن است که انسان بتواند بشناسد، پس باید این راه رو مسدود تلقی کند، پس باید تعطیلش کرد. یعنی خداشناسی چی؟ تعطیل. یه نظری است که خب از قدیم بوده، علم هست به ادنه چه نظری دارم. طبعا این نظر مورد قبول نیست، چون حتی ما که مسلمانیم خدا رو عبادت میکنیم، نماز میکنیم، برای چی نماز میکنیم؟ در حدی که بفهمیم که وقت میام من میام دوره شد نماز رو میکنم قربتن الالله، یعنی چه؟ این نشناس انسان که دیگه کی عبادت بکنه؟ بعدم چرا شما میگید انسان نمیتونه بشناسه؟ هم از طریق عقل میتونه بشناسه، هم بعدم خواهیم گفت که خود حواس هم مقدمات رو ایجاد میکنه که انسان خدا رو بشناسه. از طریق دل هم کاملا میشه خود با خدا آشنا شد. از طریق وحی هم که اصلا برای همین وحی اومده. چرا شما میگید نمیشه شناخت؟ این حرف درست نیست. از اون طرف یه اندیشه درست نقطه مقابل این هم پیدا شده که میگن نه تنها خدا رو میشه شناخت، که خدا مثل بقیه مخلوقات مثل انسان میمونه. خدا همیشه مثل یک انسان هست، فقط بزرگتره. مثلا تخت خدا فرض کنید که 8 فرسخ در 8 فرسخ تخت خدا، عرش خدا مساحتش، بین مثلا دو چشم خدا فرض کنید که مثلا 50 فرسخ فاصله هست. مثلا من اونا چون رقم هم میگم، من رقمش یادم نیست، ولی اونا ارقامی هم میگم. اینها که بهشون میگن مشبهه، که این تشبیه به تجسیم میانجامد. اون تنزیه به چی انجامید؟ به تعطیل. این تشبیه هم چی میشه؟ به تجسیم میانجامد، که خدا رو مجسم بدونن. به اینها میگن مجسمه، به اونها میگن معطله، به اینها میگن چی؟ مجسمه. مجسمه نه، مجسمه اون تندیسی که میسازن، مجسمه که اسم فاعل باشه که کسانی که برای خدا جسم قائلن. این حرف هم درست نیست. دلیل اینا اینه که خب تو قرآن اومده، شما هم که دیگه میتونی قرآن که منکر بشید، که قرآن میگه خدا چشم داره، خدا دست داره، یاد الله فوق ایدی هم، شما میگه خدا دست نداره، قرآن میگه خدا تخت داره، شما حسابتون چیه؟ ان الله علی العرش سوا، شما جر حرف حسابتون چیه؟ پس خدا تخت داره، صندلی داره. اون ابن تیمیه که عرض کنم که ایدئولوگ این وهابی ها و این تکفیری هاییست که جلسه انجام میدن، شیخ الاسلامشون به اصطلاح خودشون بهش میگن شیخ الاسلام، تنها شیخ اسلام رو اون میدونن، یعنی هر چی اسلام فقط اون بلده، هیچ کسی بلد نیست. چون رو منبر نشسته بود، میگفت که خدا هم توی من نشستم اینجا، رو عرشش نشسته. شبهای جمعه هم که میشه از عرشش میاد پایین زمین، از منبر پیاده شد اومد وسط جمعیت، گفت هم توی من اومدم پایین، خدا هم از رو عرشش شب جمعه چی میشه؟ میاد زمین، بعد میگه آیا بنده ای هست که حاجتی داشت بهش من بهش بدم، آیا گرفتاری هست که من گرفتش برطرف کنم، آیا گناهکاری هست که، از این مزخرفات. بعد میگه که عرش معناش تخته، هر کس هم غیر از این بگه کافره و باید کشتش. حالا کسی نظرش کنه قبول نداره، چرا باید کافر باشه؟ حالا کافره چرا باید کشته بشه؟ هر کس نظرش کنه قبول نداشت کافره، بعد هم که کافر شد باید به قتل برسه. مرازی میفرماید که این وهابی ها این چرا این کار رو انجام میدن، این داعش و اینها، در واقع پشت این کارهاشون یک اندیشه هست، یک جهانبینی هست، جهانبینی ابن تیمیه. خب این نظرم که نظر مزخرفیست، خدایی که بخواد تخت داشته باشه محتاج تخته، اون دیگه خدا نیست که، اون نیازمنده که. خدایی که بخواد به زمین بیاد با آسمان بره، بعد از رحلت پیامبر یه یهودی اومد مدینه، گفت آدم پیامبر بمکنم، پیامبر از دنیا رفت، گفت جانشینش کیه؟ خلیفه اول رو بهش معرفی کردن، رفت پیشش گفت من آدم که میگم دینه شما چیه، حرف حساب شما چیه، سوال دارم. گفت سوال چیه؟ گفت خدا کجاست؟ گفت خدا تو آسمان هست. گفت خوب خیالم راحت شد، پس تو زمین هر کار دلم بخواد میکنم، چون خدا تو آسمان و زمین نیستید، زمین دیگه خدا نداره، پس هر کاری میشه رو زمین کرد. خدایی که بخواد تو آسمان باشه دیگه تو زمین نیست، خدایی که تو زمین باشه تو آسمان نیست، خدایی که بخواد تخت داشته باشه، چشم داشته باشه، گوش داشته باشه، هر مرکبی محتاج اعضای خودش هست که اگر اعضا نباشن اون مرکب نخواهد بود. پس مرکب از دست و چشم و گوش، این باید همه اعضا وجود داشته باشه، اون مرکب وجود داشته باشه، میشه محتاج، دیگه خدا نیست که. خب این حرف معطله هم مجسمه هم اصلا درست نیست. نظر سوم اینه که خدا رو میشه شناخت، هم از طریق عقل میشه شناخت، هم از طریق حس مقدماتی فراهم میشه، از طریق دل انسان میتونه با خدا آشنا بشه، از طریق وحی هم که خدا خودشو معرفی کرده، پیامبران اون رو معرفی کردن. 136 اسم و صفت برای خدا فقط در قرآن اومده. در یک دعای جوشنکبیر ما 1000 تا وصف از اوصاف خدا رو اونجا یاد میگیریم. چطور میشه خدا شناخت؟ این شناخت خداست، معرفی خداست دیگه. پس میشه خدا رو شناخت و باید شناخت، واجب است شناخته بشه. از همه واجبات واجبتر معرفت الله، هیچ واجبی واجبتر از شناخت خدا نیست به لحاظ وجوب عقلی. خب پس خدا رو باید شناخت و میشه شناخت، و ما خواهیم گفت که هم از راه عقل میشه شناخت، هم از راه سایر راه میشه شناخت. چرا عقل انسان نتونه خدا رو بفهمه؟ گفتیم کار عقل درک مفاهیم دیگه. از عقل بپرسیم که تو مفهوم وجود رو میفهمی؟ میگه آره. این روی میز لیوان وجود دارد اما گلدان وجود ندارد، اینو عقل میفهمه دیگه. وجود یعنی اون چی هست، این دیوان وجود دارد اما گلدان اینجا وجود ندارد. خب وجود زمین رو میفهمی؟ بله. زمین وجود خورشید رو میفهمی؟ بله. واجب الوجود رو میفهمی؟ بله. اونم میفهمم. این وجود محدود رو حد ازش بر میدارم چی میشه؟ میشه نامحدود، میشه واجب الوجود. این وجودی که از خودش نیست، ذاتی نیست، این قید ازش بر میدارم میشه وجودی که از خودشه. بیه بچه 3-4 ساله میشه حرف رو گفت، ازش بپرسید که چرا غذا شوره؟ بگه چون نمک توش ریختید. نمک چرا شوره؟ یه فکری میکنم شوری نمک از خودشه. چرا غذا چربه؟ روغن توش ریختم. روغن چرا چربه؟ چربی روغن از خودشه. آتش چرا گرمه؟ گرمای آتش. بچه 7-8 ساله میفهمه. وجود ممکن مثل ما از خودمون نیست، ولی وجود داریم. وجود واجب از خودشه، چنانچه شوری نمک از کیه؟ از خودشه. سردی یخ از خودشه، ولی سردی اتاق از کولره. رو بچه 7-8 ساله میفهمه، چرا عقل ما نمیفهمه؟ پس عقل ما میتونه مفهوم خدا رو درک کنه، واجب الوجود رو میفهمه، صفات خدا رو هم میفهمه. از عقل بپرسید تو علم رو میفهمی؟ بله علم رو میفهمم. حسن عالم است، حسین عالم نیست. پس حسن چیزی دارد که حسین ندارد. خب علم خدا رو میتونی بفهمی؟ بله. همین علم حسن رو حد ازش برمیدارم، علم ذاتی بی حدش میکنم، میشه علم خدا. پس چرا عقل ما نتونی بفهمی چیزا رو؟ هم ذات رو میفهمه، هم صفات رو میفهمه، حتی مفهوم رو میفهمه. چون کار عقل چی بود؟ درک مفاهیم فقط. بله مصداق عقل اصلا کارش نیست. عقل مصداق قند رو هم نمیفهمه، مصداق عرض کنم که گل رو هم نمیفهمه. عقل اصلا در مصداق راه نداره، در مفهوم و در کلیات راه نداره که اینجا هم میفهم. بنابراین حرف مجسمه، حرف معطل، حرف بیوجهیست. حرف مجسمه هم که بدتر از اونها، حرف بی اساسیست. حقیقت اینه که خدا رو میشه شناخت، منتها در این چارچوب خاصی که بعدا انشاءالله عرض خواهیم کرد. گفتیم در باره خداوند متعال سه بحث باید مطرح بشه: اثبات صانع، صفات و افعال. و گفتیم که از هر چهار راه میشه خدا رو شناخت. برهان های مثل برهان نظم، برهان حدوث، برهان حرکت، برهان هدایت، اینها میشه اسمشون رو گذاشت برهان های تجربی، برهان های حسی، چون یه مقدمه حسی دارن. ما با حواس خودمون نظم موجود در عالم رو درک میکنیم، یه مقدمه. عقل ما میگه هر نظمی ناظمی میخواهد، این هم یک مقدمه. نتیجه میشود که عالم ناظمی میخواهد که از درون عالم نباشد، از خارج از عالم نظم ببخشد به عالم. خب این برهان میشه برهان حسی، چون یه مقدمه حسی دارد. ما برای تقسیم بندی این کار کردیم، وگرنه برهان تابع اخص مقدمات هست. حالا حداقلش اینه که اینو میشه در تقسیم بندی میبینیش برهان حسی بود، چون حس ما نظم عالم رو به ما خبر داد. همینطور ما در عالم نگاه میکنیم، میبینیم همه موجودات هدایت شده هستن، همه راه یافته هستن. زمین و زمان و گیاه و حیوان و همه، هر جایی نگاه کنیم این راهشون بلدن. موجودی نیست که راه خودش بلد نباشه. شما این زنبور اصلا چقدر مهندسی خونه میسازه؟ بهترین مهندسی ترین خونه ها رو کی یادش داده؟ ما مثال های متعدد در این باره زدیم قبلا، که حالا من چون دارم یادآوری میکنم مثال ها رو یادش گذاشتم. یه دونه گندم نگاه میکنیم، میبینیم گندم راه خودش بلده، هرگز گمراه نمیشه. شما گندم رو از طرف شکافش زیر زمین دفع کنید، یک نیم دایره میزنه میاد بالا، میدونه باید بره سمت نور خورشید که به کمال برسه. هیچ گندمی به زمین فرو نمیره. کی یادش داده که تو نباید به زمین فرو بشه؟ برای گندم که شعور که نداره، چرا سمت بالا میاد؟ این راه رو کی بهش یاد داده که تو برای اینکه به نور خورشید برسی باید دور بزنی؟ یه سنگ بذارید جلوش، سنگ رو دور میزن از یه گوشه راه باز میکنه میاد بالا، یه شکاف پیدا بکنه اصلا شکاف میاد بالا، بنا چی بگم رو میاد داده. به هر چی انسان نگاه میکنه در عالم اینها رو هدایت یافته میبیند. این حرف رو حس ما میگه، هر هدایت شده باید یک هادی داشته باشه. پس عالم یک هدایتگری دارد، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. پروردگار ما کسیست که وجود همه اشیاء رو بهشون بخشیده، خلقشون کرده و هدایتشون هم کرده، همه رو هدایت شده خلق کرده. همینطور روحان حرکت، خب حرکت محرک میخواد، عالم سراسر حرکت است، این حرکت باید محرکی داشته باشه که خودش متحرک نباشه، چون اگر محرک متحرک باشه باز اونم نیاز به حرکت داره تا به تسلسل یا دور برسه. اینها برهان های حسی است که میشه از طریق این برهان ها وجود مبدا عالم رو ثابت کرد. کار من 4 تا برهان اسم بردم: برهان حرکت، برهان حدوث، برهان نظم و برهان هدایت. میشه برهان های دیگه هم پیدا کرد. از اون طرف وقت میریم سراغ عقلمون، ببینیم عقل هم برهان های کاملا استواری بر وجود مبدا عالم اقامه میکنه. عقل میگه هر معلول علتی میخواد و عالم معلوله، حتما باید علت داشته باشه. عقل ما میگه که هر اثری یک مؤثر میخواد. اگر شما در یک منطقه دور افتاده سفر کنید، در عمق جنگل های آمازون مثلا، یا در یکی از جزایر دور افتاده مثلا فرض کنید اقیانوس آرام، اونجا وارد اون جزیره بشید، نمیدونید که این جزیره اصلا موجود زنده هست یا نیست، پای موجود زنده به اینجا باز شده باز نشده، یه مقدار که دور میزنید تو اون جزیره برخورد میکنید به رد پای انسان، عقل شما میگه اینجا انسان وجود دارد، موجود زنده که موجود دارم انسان هست. این دو چیز رو عقل فورا حکم میکنه با دیدن چی؟ رد پا. عقل دو تا حکم فورا صادر میکنه: یک، اینجا موجود زنده هست، این رد پاشه. دو، این موجود زنده هم از این رد پا میشه فهمید که چی باید باشه؟ انسان، نه گرد مثلا، چون رد پا رد پای هر دو رو عقل انسان میگه. خب ما رد پای خدا رو میبینیم تو عالم، تو نظام آفرینش، به هر جا نگاه میکنیم اثر خدا رو میبینیم. همه عالم آیه الهی است: ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. از خودم که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون، این هم آیات الهی است. سنریهم آیاتنا فی الآفاق و الانفس و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق اولم یک افلاح شکم فاطر سماوات و یه دیگه بود. اینا همه آیات الهیست که پر اطراف ما، این برگ درختان سبز در نظر خوشیار، هر ورقش دفتریست معرفت شدگان. این همه نقش عجب بر در و دیوار وجود، هر که فکرت نکند نقش بود بر دیوار. این همه آیات دورور ما، باز انسان این را نبینه، این باید چی باشه؟ این باید نقاشی باشه نه آدم، نقش بود بر دیوار. خب عقل ما میگه که این اثرها باید مؤثر داشته باشه، این آیات باید صاحب آیه داشته باشه، این پدیده ها باید پدید آورنده داشته باشه و این معلول ها باید علت داشته باشه. ما دوسته برهان، 3-4 برهان عقلی رو اقامه کرده بودیم. از بین اون 3-4 برهان فقط من یک برهان رو که برهان اول سینا باشه خدمت یادآوری میکنم. برهان فارابی رو گفتیم، برهان اسد و اخسر. یه برهان دیگه از اول سینا گفتیم، برهان طرف وسط رو گفته بودیم، برهان سیترین رو گفته بودیم. یک برهان رو فقط یادآوری میکنم و اون برهان امکان وجوده، که این برهان هم کوتاه هم دقیق و کاملا عقلی هم هست. موجود که ما به طور بدیهی میبینیم که وجود داره، یا واجب یا ممکن. اگر واجب باشه خب پس عالم واجبی دارد، موضوع بحث هم همین اثبات واجب وجود هست. اگر ممکن باشه نیاز به علت داره، چون ممکن بی علت نمیتونه باشه. بریم سراغ اون علت تو خودش ممکنه، باز اون علت یا واجب یا ممکن. اگر ممکن باشه باز نیاز به علت داره، اگر واجب باشه مقصود ما ثابت شده. این سلسله یا به تسلسل منتهی میشه که باطله، یا به دور منتهی میشه که باطله. با بطلان دور و تسلسل خود به خود واجب الوجود ثابت میشه. این برهان هم کوتاست، هم دقیقه، هم به همین سادگی مبدا عالم رو ثابت میکنه. وقتی میایم به فطرت خودمون مراجعه میکنیم، راه سومه در واقع، میبینیم که فطرت ما با آواز بلند دو چیز رو میگه. یک میگه که تو خدا داری، من خدایی دارم که همه کمالات رو داره، و دو میگه من خدا رو دوست دارم. هر دو اینها حرف فطرت ماست، هم وجود خدا حرف فطرت انسان است، هم این که من خدا رو دوست دارم اینم حرف فطرت انسان هست. گاهی ممکنه ما بر اثر این آلودگی به دنیا و اون چی در دنیا است ندای فطرت رو صداش رو کم کرده باشیم یا محوش کرده باشیم، چراغ فطرت رو کم سو کرده باشیم. وقتی که انسان گرفتار که میشه، درجه سخت گرفتار میشه، از درون با تمام قوا این ندا رو میشنود. وقتی انسان تو کشتی نشسته دچار طوفان میشه و کشتی غرق میشه، بیه تخت پاره مثلا فرض کن انسان متمسک میشه، اونجا با همه وجود خدا رو باور داره. قرآن اینجوری میفرماید، حقیقت همینطوره. انسان وقتی خودم دقت کنه اینجوری خاطر رو براتون گفته بودم فکر کنم همینجا، که ما از مشهد می آمدیم یه خانومی که به همیشه شبیه بود مگه مسلمان، این وقت کنار ما نشد، کنار ما که من این طرف شد اون طرف نشد. خب هوا ما شروع کرد به لرزیدن، داشت سقوط می کرد، واقعا داشت، من از داخل کنار می شدم بالهای هوا ما توش از جای کنده می شد در اصل شدت حرکت. نه خلبان حرفی می زن، نه سر به همون، هیچ کسی چی نمی گفت که قضیه همون هم خوش هم ترسیده بودن. اولین کسی که رو کرد به بنده گفت که حاج آقا چی بگیم چه ذکری من خانم بود. یعنی اونجا ما خدا رو در وجود این خانم به وضوح دیدیم. اول یادم پرسیدن که ایشون خدا رو میشناخت، خدا خود میشناخت که اینجوری نبود که ای خدا رو میشناخت که این قیافه رو نداشت. ولی اولین کسی که به من گفت که چی بگیم حاج آقا همین خانم بود، چه ذکری بگیم چیکار کنیم. پس در درون فطرت انسان از درون فطرت خدا رو میشناسه و قبول داره و دوستش هم داره و میدونه تنها اوست که در هر شرایطی میتونه انسان رو کمک کنه. وقتی که فاصله چی میگه تمام میشه. دو جوان بودیم، شاید 15-16 سالم بود، از جایی میامد، از شمال میامدیم به سمت داخل، چه این گردنه هایی که اینجا هست و این گردنه اینجا نه اون طرف تر. خب تو برف گیر کرد ماشینمون، صبح خود رفت که دره و گیر کرد. از اون سر گردنه چراغ این ماشین دیده بودن، اون راهدارا فهمیدن که این ماشین وسط هم مونده، با برزی نامدن سراغ. قبل از این که به گردنه برسیم نوارهای مبتذل میذاشتن، شوخی های مبتذل میکردن، هیچی. واقعا انسان از همه با همه وجودش قصه میخورد که اینا مسلمان هن این کار رو دارن میکنن. انواع گناه ها تو ماشین بود، ماشین که سرخورد همه شدن ابوالفضلی، همه شدن خدایی، همه شدن که انگار مسلمون شدن. این که باز من تعجب میکردم، شاید متدینن، چه چیزی بلد ما بلد نبودیم، چه توسلات اینا بلدن که ما بلد نبودیم. وقتی از گردن نجات پیدا کردیم، بردن ماشین رو توی رادارخونه بود همون سر گردنه، اونجا اومدیم باز برگشتن به همون جای اولشون. همین هایی که یه ساعت قبلش اونگونه متدین و خوب شده بودن، یه مقدار از این ناخوشگاه اینها مادرم برای من گذاشت تو راه که برست نمادم، اینها دزدیده بودن از ما، از تو ساک ما دزدیده بودن. این همین کسانی که یه ساعت قبلش انقدر خدایی بودن، یه ساعت بعدش که باز از خطر نجات پیدا کردن اینجوری شدن. این گونه حوادثی که انسان میبینه کاملا وجود خدا رو در درون خودش ادراک میکنه. این همون فطرت انسان هست، خدا رو قبول داره. انسان فطرتاً خدا رو باور داره و خدا رو دوست داره. این برهان برهان خوبی هم هست. حضرت ابراهیم هم که میخواد خدا را ثابت کنه از همین راه وارد میشه. فلما جن علیه اللیل رعا کوکبن قال هذا ربی. شب که همجا را فرا گرفت، ستاره زهره هم ستاره درخشان است، اول ستاره هم هست که طلوع میکنه و خیلی هم زیباست. گفت هذا ربی، که ده ستاره پرست داشتن اون ستاره میپرستیدن. فلما افلا قال انی لا احب الافلین. گفت ستاره زهره خیلی هم زود غروب میکنه. گفت این ستاره که رفت، این کدوم چه خدایی بود که رفت؟ چرا حرکت کرد؟ محرکش کی بود؟ خودش که نرفت. متحرک چی میخواد؟ محرک میخواد. این دست خودش که نبود، دیگران بردندش. دل من میگیم به درد خدای نمیخوره. این برهان ابراهیم علیه السلام به این شیخ بود که رب باید محبوب باشد. چرا؟ چون دل من میگه، فطرت من میگه که اگر رب محبوب نباشد رب نیست. آفل محبوب نیست. چرا؟ چون ناپایدار شایسته دل بستن نیست. آنچه نپاید دل بستگی را نشاید. آفل محبوب نیست، پس آفل رب نیست. دو تا برهان هر دو حد وسطش دل بود. رب باید محبوب باشد. کی نرف گفته؟ فطرت من میگه، دل من میگه. آفل محبوب نیست. کی این حرف رو میگه؟ دل من میگه، فطرت من میگه. برهان حضرت ابراهیم در واقع همین برهان فطرت بود، برهان دل بود. واقعا اینجوری است که انسان فطرتا خدا را قبول داره و عمل میکنه به اون مقتضای فطرت. مطالعه فطرت رو میشه روش پوشون. این هم راه سوم. راه چهارم هم راه وحی که قرآن پر است از دلائل مربوط به خودمون. تا خواهر تراجع داشت میشه که از نظر قرآن خود وجود خدا بدیهیه، نیاز به استدلال چندانی نداره. حتی خیلی سطحی ازش رد میشه، بگیم اگه میشه در خدا شک کرد، افلای شک کن فاطر سماوات و الارض، خدایی که خلق آسمان ها زمینه، مگه میشه انسان داره شک کنه خدا هست یا نیست؟ مگه اینکه عقلش از دست داده بشه؟ میشه ما آسمان ها زمین رو ببینیم و فاطرش رو نبینیم و این انسان عقل نداشته باشه؟ افلله شک کن فاطر سماوات و الارض، مگه میشه در خدایی که خالق آسمان ها زمین هست شک کن؟ اولا میگن که ببرم بکنه و علا کل شیء شهید. خدایی که مشهود همه عالم هست، مشهود همه مخلوقاته، کافی نیست در خداییش، در بودنش؟ این برهان برهان صدیقی نهایی دوبون خیلی سخت. اولی مال عوامه، افلا شک کن مالی که عوام هست. چرا؟ چون فاطر سماوات و الارض بود. هم برهان نظم، هم برهان حدوث، هم برهان حرکت. افلا شک کن فاطر سماوات و الارض، میشه در خدا شک کرد؟ اما اولا یک رو بلب بکنه و علا کل شیء شهید، که خدا مشهود همه عالم هست. اینجا دیگه دل میخواد، دلی میخواد که خدا رو ببینه، که خدا چی باشه؟ مشهودش باشه دیگه. وگرنه برای بعضی ها خدا مشهود نیست، نه که نیست، دل ندارن یا دلشون سیاه شده، صافی نیست که بخواد خدا رو مشاهده بکنه. خیلی خوب، قرآن هم پر است از دلائلی که بر اثبات صانع اقامه شده. منطقه هم تو کشاره کردم قرآن مثلا رو خیلی ساده ازش کنارش گذاشته. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الارض کیف سطحت و الی الجبال کیف نصبت. اینا رو میبینن، نگاه کنن، همین سادگی میشه خدا رو ثابت کرد. خب این اثبات صانه که از چهار راه دیدید که میشه خدا رو ثابت کرد. الان سر زبون جوانهای ما دادن که شما باید خدا رو ثابت کنید، خدا وجود نداره، انفجار بیگ بنگ مونه، چی بوده، چی بازی مزخرفات که خب این انفجار که شما میگید چی انفجار ایجاد کرده؟ اون ماده اولیش که ایجاد کرده، این خاصیتی که بهش داده. فرض کنیم که عالم بر اثر یک انفجار مثلا بزرگ وجود اومد، این کارو کی کرده؟ در این که این ساختمان رو چطور ساخته شده که مهم نیست، که بس مهم نیست که این ساختمان چطور ساخته شده. شما میاد توضیح میدید، میگه که این که شما خیال میکنید ساختمان در طول 5 سال ساخته شده، اینجوری نبوده، در عرض 2 هفته ساخته شده. خب باشه، کی ساخته، این که چطور ساخته شده که بحث نیست، که بحث چیه؟ کی ساخت؟ این که حالا عالم چطور به وجود اومده؟ هر چیز یا با انفجار به وجود اومده، یا به تدریج به وجود اومده، یا هر چیزی بوده. اتفاقا اگر اون باشه، خالق باید قوی تر باشه. یه وقت میگن این ساختمان در طول 2 سال ساخته شده، خوش طبیعی است. یه وقت میگن در طول 2 هفته ساخته شده، کدام مهمتره؟ دومیش مهمتره که قدرت بیشتری میخواد، هنر بیشتری میخواد. با این که بگیم حالا به هر حال اینها رو الان دارن به ذهن جوان ها میکنن که چطور میشه خدا رو ثابت کرد. اگر ما این علم با حقیقت، اینم علم نیست، یه نظریه ایست که نفر اومده داده، پردم میاد بیم من اشتباه کردم. در مورد کیهان شناسی تا حالا چند تا نظریه داشتیم که همه حاکم بوده، بر اساس اون نظریه تقویم نوشتن، محاسبه کردن، از اون نظریه بطلمیوس تو کتابا پره، بر اساس اون نظریه تقویم نوشتن، با دقت هم حساب کردن، بر اساس اون نظریه همه محاسبات نجومی حساب کردن، اون نظریه رفت به جاش نظریه مثلا کوپرنیک اومد، نظریه لاپلاس هم تو هر نظریه که میاد بر اساس اون نظریه همه چیزا درست از آب در میاد. خب ما کدوم نظر بپذیریم؟ حالا یه نظریه این نظریه باشه، اینا فردا میاد میگه نه این نبوده، همون فی صفت ایام بودیم مثلا فرض کنید. خیلی خوب، پس بحث اثبات ثانه رو از 4 راه ما گفتیم. برای بچه ها و جوان ها بهترین راه همون مثالی که من زدم، که اگه انسان در یک جزیره، در یک بیابانی، جایی که نمیدونه که اینجا انسانی هست یا نیست، اون بهترین ساده ترین راهی است که میشه از اون راه وجود خدا رو برای جوان ها و نوجوان ها ثابت کرد. پس بعدی بحث ما بحث صفات خداست که عرض کرده بودیم که در باره صفات خداوند متعال چند گزاره وجود داره. یک، قبلا گفتیم خدا رو میشه شناخت، پس خداوند رو میشه وصف کرد. 2، کی میتونه خدا رو وصف بکنه؟ اینجا اختلاف نظر هست. بعضی میگن همه، هر کس عقل داشته باشه، هر کس میتونه برای خودش خدا رو وصف کنه. بنده چون صفات خدا رو توقیفی میدونم، به نظر بنده اینه که خدا صفات خدا من توقیفی هست، این مطلب رو قبول ندارم که هر کس میتونه خدا رو وصف کنه. هم قرآن این مطلب رو قبول نداره، هم عقل قبول نداره. ما معتقدیم که خدا رو خودش میتونه وصف کنه و مخلصین یا معصومین، دیگران نمیتونن خدا رو وصف کنن. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، خداوند منزه است از این که بخوان دیگران رو اشکار کنن وصف کنن. عقل ما هم یه خداوند رو غیر معصوم نمیتونه وصف کنه. به همین دلیل ما قائل به توقیفیت اسماء و صفات خدا هستیم، یعنی ما معتقدیم که فقط اون اسماء و صفاتی میشه به خدا نسبت داد که در زبان شرع اومده باشه، غیر از اون رو ما قبول نداریم به خدا نسبت داده بشه، ولی این چه مفهومش مفهوم کمالی باشه. اون آقایون میگن هر کمالی میشه به خدا نسبت داد. من مثال بزنم مطلب روشن بشه. ما در قرآن فراوان داریم که کمال تعلیم رو به خدا نسبت داده، الرحمن علم القرآن، علمه البیان، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، علم الآدم الاسما کلها ثم عرضهم علی الملائکه. آیتون میگیم اللهم علمون، بنده میگم خیر، در این حال چه این صفت صفت کمالی هست، معلمی چیه؟ کمال دیگه. اما چون در زبان دین ما نیومده، چون از قول معصوم یا از قول خدا، ما وصف معلم رو برای خدا نداریم. به همین دلیل ما معتقدیم که نمیشه گفت الله معلمون. اما اون آقایون میگن اشکال نداریم، چون میتونید بگید معلم رو در صفات خدا قرار بدید. یا مثلا در قرآن داریم که انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، تو چنان وارشی واقعه بعد از اینکه افرایتون ما تحرسون، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون، میشه گفت الله زارعون، چون خودش میگه من کشت و زر رو ما انجام دادیم، البته ما نه من. بنده از اون خیر، چون در لسان دین ما صفت زارع برای خدا نیامده، پس ما نمیتونیم نسبت بدیم. همینطور مثلا صفت مبتهج یا صفت ممتاز، و خداوند از درش وجود خودش لذت میبره چون وجودی از او بالاتر نیست، پس لذت خداوند از درک، از خود درک هم لذت داره. اما میشه گفت الله ممتازان نخیر، بر حسب نظر ما نمیشه گفت، بر حسب نظر اون آقای میشه. خیلی خوب، پس ما اسما و صفات خدا رو توقیفی دونستیم. من یک دور یادآوری کردم، البته صفات تموم نشد، اب ندارم، من دست گذاری دیگم عرض میکنم که این صفات هم بس صفات هم تموم میشه. مطلب دوم این که صفات خداوند متعال این ذاتشه، برخلاف بقیه غیر خدا یعنی مخلوقات که صفات از ذات جدا، صفت یه چیز موصوف چیز دیگری است. در خداوند متعال صفت عین موصوف است و موصوف عین صفته، چنانچه در خداوند صفات عین همه، در مخلوق اینجوری نیست. در مخلوق علم یک حقیقت و قدرت دیگری است، چه بسا کسی عالم باشد و قادر نباشد و کسی قادر باشد و عالم نباشد. در ذات باری تعالی اینجوری نیست، علمش عین قدرته، قدرت عین علمه، این دوتا عین الله هستن و الله عین این هاست. تعدد اونجا وجود، البته باز اینجا نظرهای سخیفی از بعضی از اشاعره وجود داره، اونا میگن صفات هم جدای از ذات قدیم هم، اونا هشت تا قدیم قائلن که یکیش ذاته، هفت تا صفت. ما اینو قبول نداریم، ما اسما و صفات رو عین ذات میدونیم، بنابراین تعددی و تکثری وجود نداره. پس جمله دوم این شد که اسما و صفات خدا عین ذاتن، و جمله سوم شد که صفات عین همان. مطلب بعد این که همونطور که خداوند در ذات بی همتاست، در صفات هم بی همتاست. مطلب بعد این که تعداد اسما و صفات خدا متعال زیاد هست، یک 99 تا که اسماء الحسنا بهش میگن. در قرآن هست کلم 136 اسم و صفت برای خدا اومده، در جوشن کبیر 1000 تا اسم و صفت برای خدا اومده، و اسم و صفات دیگه همی برای خداوند در لسان دین اومده. آنچه که دین گفته باشه ما به عنوان اسم و صفات قبول داریم. فعلا بحث صفات رو همینجا تمومش میکنم، اما تو سوال های شما اگر بحث صفات مطرح شده باشه توضیح بیشتر انشاءالله خواهم داد. از جلسه بعد ما بحث افعال رو شروع میکنیم. در بحث افعال بناس پنج فصل رو داشته باشیم: عدل، قضا و قدر، جبر و اختیار، فلسفه آفرینش و سنت های الهی در زندگی بشر. این پنج فصل رو انشاءالله در بحث افعال خواهیم داشت. خب من الان دیگه به سوالات شما سوالاتون جواب میدم، انشاءالله که بتونیم به همه سوالاتون پاسخ بگیم. یه صلوات خط بفرمایید.